24 نو
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. صور نوعی اصطلاح منطقه مقابل جنس و فصل اینا نه صور نوعی یعنی نوع مردم حواستون رو دارم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله گفتیم بله؟ ببینید دیروز بعد به اینجا رسید، خیلی وسط مطلب رها شد، دقت بفرمایید. مطلب شد که اگر نبی شخصی باشه که معمولا در معاتات اینجوریه، شاید هم همیشه، اگر نبی شخصی باشه و قش در نبی یه قش مثلا درست و حسابی باشه، به قول مرحوم آقای خویی صور نوعیه. این سوال آقای آرومی بارشی من تذکر بدم، بعضی مثلا هم دیدن خودش خیلی روشنه، اصلا نیاز به تذکر نمیده. این صور نوعیه که ایشون میگن همون صورت نوعی منطقا، که یعنی نوع مقابل جنس و تر. نه در نوع یعنی گاهی میگیم نوعی مقابل شخصی یعنی عمومی، نه. باز دیروز ما گفتونیم آیه ما وقعه لم یختر دیگر آقای هم میتموزن که بقید از ما بگید که آیه نیست که ایشون دارم که آیه آیه که آیه نیست که فکر کرده بود ما جدی هستیم، چهره هم که چهره شوخی نیست، ایشون هم حق داشت رو همین توهمی بکنه. بله برای این هم کاری ما به حضورش کار بزار میکنیم در سر درست میکنیم. علاوه حال اجازه فرمایید ببینید ایشون فرمودن آقای خویی که اگر قش و به اصطلاح تقلب و گول زدن نسبت به صور نوعیه اگر نبی باشه عرفاً، اینجا این معامله راه برای اصلاح نداره. جالب اینه که حتی اگر خود طرف مقابلم راضی باشه رضایتش کار را حل نمی کنه. بله؟ رضایتش کار را حل نمی کنه. طرف مثلا گفت دلار می فروشم به تو بحثای تبدیل اسکناس و پول، گفت دلار میفروشم، به جای دلار کپی دلار داده. این کپی دلار غیر خود دلاره، دلار تقلبی حقیقتا غیر اون دلاره. خب این باطل. ما وقع لم یقصد ما قصده لم یقصد. ما ببینید رو اصل فرمایش ایشون نمیتونیم حرفی بزنیم، یعنی میخوام عرض بکنم اصل فرمایشیشون فنیه، درست، ولی دو تا کلمه ایشون به کار بردن، ما رو این دو کلمه کار داریم. یکی اینکه گفتن معیار عرفه، صور نوعی عرفن. ببینید ما باید بدونیم که کجا باید از عرف استفاده کنیم، کجا از واقع کاری رو حتی عرف هم نداشته باشه. مثلا در مفهوم شناسی که یه واژه مفهومش چیه. اگر شاعر گفت خوک نجسه، خنزیر نجسه، ما باید بریم سراغ ارد ببینیم خنزیر رو چی معنا میکنه. حالا شما هی میشین فکر کن، بو من میرم سراغ واقع. واقع دست اینجا، واقع هم ارده، چون مفاهیم رو باید ارد تفسیر کنه. ولی بحثی که بارها شنیدید از خود ما، اگر عرف معنا کرد دیگه در تطبیق نمیرم سراغ عرف، در تطبیق میرم سراغ چی؟ سراغ واقع. مثلا وقتی شاعر میگه مسافرت چهار فرسخ نماز رو شکسته میکنه، ما برای معنای فرسخ میریم سراغ عرف. البته اگر شاعر اصطلاح داره خودش، میریم سراغ شاعر، نداره میریم سراغ عرف. اما دیگه در تطبیق نمیریم سراغ عرف. عرف ممکنه فاصله مثلا قم رو تا فلان روستا بگه چهار فرسخ، ولی کمتر باشه. بگه کمتر از چهار فرسخ، ولی چهار فرسخ باشه. ما دیگه به عرف نداریم که این همون شعار است که بارها ما دادیم و شنیدید و تو فقه و عرف هم داریم که العرف فی المفاهیم لا فی تطبیق المفاهیم علی المصادیق. خب ببینید این معناش اینه که ما باید بدونیم کجا از عرف استفاده کنیم کجا نکنیم، و تا بخوایدن باید تو کلمات بزرگان اینها به هم آمیخت پیدا کرده خلق شده. در اینجا ببینید این که مثلا طرف فرض رو میخواست اسب بخره، با یک کلا سرش گذاشت، بهش قاتل فروخت، گفت این حیوان اونجا وایستاده، اشاره کرد به حیوان مشخص، نبی شخصی دیگه، گفت این اسب رو به تو میفروشم. این بنده خدا فکر کرد اسب خرید، رفت تحویل میگیره، دید قاطره. ببینید این جامعه یار ما کار به واقع داریم، ما مفهوم اصل رو از عرف میگیریم، مفهوم قاطر رو از عرف میگیریم، اما دیگه در تطبیقات صورت نوعی همون حقیقت جنس اونو دیگه نباید از عرف بگیریم. وقتی شاعر میگه ما خنزیر نجسه، عرض کردم ما باید ببینیم عرف خنزیر رو چی میگه، یعنی چی تعریف میکنه. حالا این ممکنه مثلا تو تسامحاتش یه چیزی هم بگه خوکه، ولی یه کارشناس دقیق بگه اصلا این نژادن خوک نیست، مثلا فرض کنید نمیدونم خوک فلان خصوصیت داره، این اینو نداره، شما اشتباه میکنید. اینجا ما دیگه عرف دیگه، دیگه عرف بگه این واقعیته. ما تو بحث ماهی، یه بحث مهمیه، ماهی باید فرض داشته باشه، ما مفهوم فرض رو از عرف میگیریم، اما دیگه تو تطبیقات نباید بریم بگیم عرف ببینیم چی رو میگه فرض داره چی رو نداره، این اشتباه. بنابراین اینجا به جای صورت نوعی عرفن باید بگیم صورت نوعی واقعن. از چیزی به شما بگم، واقع رو ما گاهی از طریق وجدان خودمون کشف میکنیم، گاهی از طریق نظر کارشناس، گاهی هم باز عرف، باز عرف. اما این که به عنوان یه نهاد، نهاد منحصر استفاده کنیم که کلام آغاز خوییست، این درست نیست. ما اون چه برام مهمه واقع. حالا گاهی وقتا واقع رو از زبان دیگران میشنویم، گاهی خودمون اطمینان میکنیم، گاهی کارشناس. این نکته اول که نکته دقیقی توجه کنید، اگه اجازه من قرد تمام بشه باید. اما نکته دیگه ببینید، ایشون فرمودن اگر وصف مأخوذ در مبی از اوصاف اصلی باشه، صور نوعیه باشه، حالا قرطنشو دیگه بذاریم کنار، اوصاف محفوظ در نبی
مثلا ببینید نبیل وقتی که میگه اسب، خب اسب اوصاف صورتی نوعی داره، اوصاف اصلی که اون اوصاف در مثلا حیوانات دیگه نیست. ببینید اینجا باید یه سوالی هست که ما باید معیار رو، معیار این که چی اصل چی که اصل نیست، معیار رو مبی قرار بدیم یا معیار رو خود بی قرار بدیم و لحاظ خریدار و فروشنده قرار بدیم. چون میدونید که بعضی چیزا هست که در مبی صورت نوعیه حساب میشه، حقیقت مهمه، ولی برای خریدار مهم نیست. به عکسش بعضی از چیزا هست که صورت نوعیه نیست، اتفاقا برای خیلی ها مهم نیست اما برای ایشون مهمه. یک کسی مثلا مالیکولیایی داره، میگه همه چیز من باید ست باشه. چی میگن امروزی ها؟ چون مثلا منزلش فرض کنید توسی رنگ، لباس توسی رنگ، دوراب توسی رنگ، عمامه توسی رنگ، کفش توسی رنگ، ماشینش هم میخواد توسی رنگ باشه. اساس عجیب، در حالی که مثلا خیلی رنگ ماشین براشون مهم نیست. ایشون گفته آقا اون ماشین رو میبینی؟ اون ماشین توسی رنگ بهت فروختم. اینم که کشت و مرده ماشین توسی رنگ دیگه، مثلا دیدم دنبال این رنگ میگرده. خب خرید، رفتن جلو دیدم نه اصلا این سفیده مثلا یا سرمه‌ایه، توسی کجا بوده؟ خب اینجا میگیم که اشکال نداره تو مثلا صورت نوعی ببرنش تو اون بحث بعدی، یا اینجا میتونیم بگیم ما وقعه لم یفسد، ما قصده لم یفسد. بعد این دوستان هم چه اصلا به جای فرمایش آقای خویی بگم که شما کلمه نبی رو بردارید به جاش بذارید بی. منظور از اینم که بگیم بی منظور اینها، یعنی به لحاظ مخشوشون علیه، یعنی اگر آنچه که مخشوشون علیه قصد کرده همونه و این تخلفه عوض نمی کنه لحاظ مخشوشون علیه رو اشکال نداره، اگر لحاظ رو عوض می کنه اشکال نداره. حتی این مثال تو صورت نوعی هم ما ممکنه بگیم، خوب دقت کنید، یعنی یک کسی میگه اون اسب رو می بینی؟ من به شما فروختم، مثلا به اسم اسب میفروشه، ولی این آقا عنایت رو اسب نداره، اسب و واتر اینا براش یکیه، فرق نمیکنه. بعد که رفتن دیدن نه این قاتل اسب کجا بوده، خب اینجا چرا بگیم به این باطله؟ چون اینجا نمیتونه بگیم ما وقع لم یفسد، ما قصده لم یفسد. گوش میکنید؟ ببینید ما میخوایم این، حالا با اون تعبیر شوخی دیروز، این آیه کجا صادقه کجا صادق نیست. ما قصده لمده، این باید صادق باشه. خب اینجا بعضی وقتا مخشوشون علیه رو صورت نوعی عنایت دارد، بعضی وقتا نداره. اون طرفش بعضی وقتا رو غیر صورت نوعی عنایت داره، بعضی وقتا نداره. ما این معیار قرار میدیم. پس این طور دیگه ما بگیم المبی امکان شخصیت، اگر صفت مورد تقلبی، صفت مفقوده، صفتی که با این حب داره و حالا معلوم میشه نداره، اگر از اوصاف مورد لحاظ مشتری به حساب میاد، من الاوصاف المعهودت فیل بی، اینجور بگیم دیگه صور نوعی هم نمیگیم، از اوصاف معهود در بی هست، مثل وقت به عنوان مثال مثل صورت نوعی در اکثر موارد، اینجوری بگیم. اینجا بی راه اصلاح نداره، ولی اگر از این درجه اهمیت برخوردار نباشه که درس امروزمون هست، یعنی ادامه داره از خواهیم کرد. آقای بایدیم اتفاقا ما اولا بحث تشخیص که نیست، اینو به حساب ما نداریم، ما بحث تشخیص نمیگیم، بحث ثبوته. مثلا ایشون ثبوت رو عرف میگیره، ما ثبوت رو چی؟ واقع میگیریم. حالا اگه کلمه تشخیص هم میاریم منظور این، ولی دا من اتفاقا به همین صور نوعی هم میزنم اینجور معنا میکنم، ما به تکون رو نزنیم. تکون رو من از صور نوعیت چی؟ عرفم صور نوعی عرفی، یعنی عرف باید تشخیص بده. صور نوعی وقتی شد این طور میشه دیگه، و واقعا هم این طور باشه. ما میگیم نه، اصلا جز نباید عرف رو مطرح کنیم. عرف رو نه در ثبوت مطرح کنیم نه در اثبات، هیچ کنیم. زمینی که ما اصلا صور نوعی عقلی که نداریم، که این غلطه. صور نوعی همین صور نوعی منطقه، همون منطقه دیگه. صور نوعی منطقه، منطقه هم واقع داره، منطق واقع داره، نه عرف داره، نه جین، نه عقل، واقع. نگید ما درس بزرگی می رفتیم می گفت آیا مرجع عرف یا عقله؟ اصلا غلطه. مرجع نه عرف در تصویر نه عقله، مرجع واقع، مرجع واقع. نه که عبدی نخره، این شبه رو خرید. بله عبدی بخره ناطق نباشه که تخلق اینه، اشاره میکنه یه کسی دل رخت خواب میگه این عبد به تو فروختم، میگه خودم که دل رخت خواب. بعد که میزنید این بعد میبینید که این چی؟ یه عروسک اینه، این وقتی ترین نه این که بگه این عبد عبدم باشه، بعد بگیم قد صفت محبوب که معلومه که نیست که این زد اول هم میگیم اشاره میگه اون حیوان، اشاره میکنه به بیرون کلاس میگه اون حیوان. خب اون حیوان اون عبد ببخشید میریم اینو قاتل دور بسام. خب مهم نیست. اینجا فوق سوال میشه، فوق سوال میشه. اگر عنایت بود خب و بعدم تخلف بود اشکال نداره، فوق سوال میکنم. بحث عرف نیست اصلا، چه چیزی عرف، عرف چه کار از اینجا این بحثومید کجا باید پی بگیری؟ حال برای اینکه احساس نکنید فقط ما داریم این حرف رو میزنیم، این بحث رو تو بحث دراهم مقشوش شیخ انصاری بحث کرده. تو بحث دراهم مقشوش به یه مناسبتی بحث تعارض وصف و اشاره، اگر گفت به تو که هاذا الفرد یا ذاک الفرد، اگه دور باشه ذاک الفرد، بعد رفتن جلو دیدن ذاکش درسته، ذاکش ذاکه هست، اما فرزش فرز نیست. اینجا میگن چی؟ مثل شهید اولینا میگن میشه باب تعارض وصف و اشاره. اشارش درست بود ذاکه، یه دفعه میگه ذاک الفرد، بعد این چیز دیگه از اون بر میاره، این که نه ذاکه ذاکه هست اما فرزش فرز نیست. میگن تعارض چی؟ وصف و اشاره. اونجا بعضی ها میگن اگر اصالت رو بدیم به اشاره، اینو خریده اونو خریده و الان هم همونه، منطق موصوفش کرد به چی؟ به اثره. بعد هم مثال میزنن میگن مثل باب جماعته، اگر گفت اقتضا میکنم بل امام حاضر زید. بعد امام حاضرش امام حاضر بود، آخه یه دفعه بعد میاد تو مجسمه بوده، امام حاضرش امام حاضر بود ولی زید نبود. تو چی میگن؟ میگن اگر عنایت داشت رو صفت، خب ایشون به این امره، به امر اقتدا نکرد، ولی اگر نه به زید عنایت نداشت اشکال نداره. از بحث عرف و عرف هم دیگه اینجا ما این مدل اینجا میخوایم پیاده کنیم. ما میخوایم بگیم اینجا هم شما صور نوعی رو میخواد بگید، اصلا دیدین که صور نوعی مثال میشه تا این اشکالی که ما گرفتیم اوصاف محفوظ فل بی. بگیم معیار بیه یعنی لحاظ مخشون علیه، اونم واقع. این دو تا نکته. حالا دیگه بذارید حواشی ولن هم هست دوستان. گاهی من صحبت میکنم، بعضی از دوستان گوشه و کنار صحبت میکنن، عذرخواهی میکنم، نقطه ضعف هم از من مقدار که گاهی صحبت میشه، یا یواش صحبت کنن یا مثلا اگه خیلی ضرورته دیگه عذرخواهی میکنم بیرون صحبت کنم، بعد از جلسه من میره. نقطه ضعف هم از من، ما نباید اینجور حساس باشیم، ولی حساس استاد باشه دیگه. عرض کردم عنایت نداریم، دیروز گفتم دیگه، داریم از باب مفاهمه میریم جلو. حالا بگیم مبی و ثمن، بای و مشتری، بی و غیر بی، طول میکشه مفاهمه رو یه حس میبرن. اول ما تذکر داریم، من هیچ عنایت ندارم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید خیلی ردیف داریم میام جلو. اول گفتیم که مبی گاهی کلیه گاهی شخصیه. در شخصی هم گفتیم بعضی وقتا صفتی که مثلا در مبی نیست و بنا بوده باشه، صفت مفقوده که به خاطر همین هم بگیم قش. بعضی وقتا از اوصاف معخوزه در مبیه به قول آقای خویی یا به قول ما از اوصاف محفوظ در بیه، معلوم شد. بعضی وقتا نه اینجوری نیست، بعضی وقتا مثلا صفت کماله. حالا طبق نظر آقای خویی باید این صفت کمال در مبی، طبق بیان ما باید این صفت کمال از نظر مشتری صفت کماله. یا مثلا از اوصاف سلامتی و صحت مبی به حساب میان، مثلا بنا بوده مبی سالم باشه یا مشتری عنایت داشت و سلامتش ولی سالم نبود. اما خلاصه از اوصافی که محفوظ در مبی یا به قول ما محفوظ در وی باشه، به طوری که اگر نباشد مورد عنایت مشتری دیگه نیست، از اونا نیست. خب فضلا اتفاقا اکثر موارد اینجوریه دیگه، یعنی اکثر موارد که بیها معاتاتیه و مبی شخصیه، اوصاف محفوظه از همین قبیله. ولی این که بگه من این اسب و فروختم بعد خاطر در بیاد، یا مثلا بگه من این ماشین رو فروختم بعد موتورسیکل در بیاد، این خیلی کمه. اما میگه این ماشین مدل 64 مثلا، بعد معلومه 54. این ماشین که 100,000 کیلومتر کار کرده، بعد معلومه میشه 250,000 کیلومتر کار کرده. این ماشین که اصلا تعمیر نشده، موتورش پیاده نشده، بعد معلومه میشه که موتورش پیاده شده، تعمیر کرده، سقفش رو رنگ زدن. این چیزایی که دیگه شما ها بهتر از من بلدید. ببینید اینجا آقایون میدونید میفرمایند که اگر از باب صفت کمال باشه، به طوری که نبودش عیب حساب نمیشه ولی بودش کماله. تکرار کنم، نبودش عیب حساب نمیشه ولی بودش کماله. بنا هم بود که باشد، حالا نیست. نگاه به برگه نکنید، آنها خب شما رو امتحان کنید. اینجا دوستان حکم فقهی چیه؟ تخلف وصف کمال. وصفی که مورد عنایت بود و بنا بود باشه. آقا بعضی وقتا وصف کمال مورد عنایت نیست و بنا نیست باشه. اگه نیست که اصلا قش نیست که. بنا بوده باشه به ما گفته هست. حالا معلوم شده نیست. قدیما میگفتن گفت این غلام بهت میفروشم خط نستعلیقش جهانی. بعد معلوم شد که اصلا من خدا قلم بلد نیست دست بگیره. خب برای غلام کتابت یک کماله. نبودش عیب نیست ولی بودش کماله. بنا بودم داشته باشه کلا سر مشتری گذاشت. حالا اینا ببرید تو اتومبیل و خانه و زمین و ماشین و چیزی که امروزه هست. اینجا خب میدونید طرف یعنی مقشوشان علیه حق پرس داره از باب خیار تخلفش چون شرط بوده دیگه، قرار بوده، گفتن تو صیغه بوده مثلا، یا همون اگه قرار قبلی هم بوده حکم شرط رو پیدا میکنه. قرارهای قبلی که عنایت باشه و صیغه با اون قرارها بسته بشه میده حکم شرط داره. با هم صحبت کردن این غلام چقدر هنر داره، چه خطی داره، این خانم چه آشپزی داره، اگه تمیز باشه. حال مثال قدیمی روزش هم که عرض کردم مثال زیاد داره. حال معلوم شد اینا رو نداره، خیار تخلف شد. ولی بعضی وقتا صفت کمال نیست، صفت سلامته، یعنی نباشه عیب حساب میشه. مثل وسیله‌ای که میخره بعد مثلا یه پیچش شکسته یا تقلبیه یا از یه کارخانه دیگه است، اینا عیبه دیگه. حالا سلامتی هر کارم به حسب خودشه دیگه، اینا رو بلد دیگه. سلامتی هر چیزی به حسب خودش. فرش مثلا یکمیش سوخته، فرش کجه، کج بافته شده و حاکم. خب اینجا میدانید که حق فصل از باب خیار عیب. خیار عیب فرقش با سایر خیارات چی آقایون؟ اینه که اینجا عرش هم میتونه بگیره، عرش هم میتونه بگیره. لذا اگر وصف کمال رو نداره فقط حق فصل. اگر وصف صحت رو نداره بنا بوده سالم باشه ولی ناسالمه حق فصل. از حق ابهام داره ها، اینطور نیست که بگیم حق ابقام نداره، مثل قبلی حق ابقام نداشت، اصلا باطل بود. نه، اینجا بگیم حق ابقام یا فرد اولی، دومی حق ابقام یا فرد یا عرش، عرش اضافه میشه. خب ببینید اینا که آقایان گفتن فرمودن اینا چیزا نیست که میدونید خلاف قاعده باشه، یعنی ما اینا داریم طبق ضوابط جواب. بحث ما از اینجا شروع شده که اگر قش طرف در معامله قش کرد چه کار باید کرد. ما تا اینجا به شما بگم هیچ مطلب جدیدی که مخصوص باب قش باشه نداره. اگر قش نباشه طرف تخلف شرط بکنه حکمش چیه؟ حالا نگید قش، خواهم خیار تخلف شرط بین فسخ و امضا. اگر اصلا بحث قش نباشه ولی بنا تو ذهن بوده سالم بده، بعد وقتا خود بایم خبر نداره بنده خدا، بعد معلوم شده معیوب بوده، اینجا کسی نمیخواست کسی رو گول بزنه، کسی نمیخواست قش بکنه، خب اینجا باید جنس سالم بده. خب باز بین پس و امضا و هست، یعنی میخوام هر کنم برای شما بدید ما تا اینجا بحث جدیدی رو در باب قش نداشتیم. اگر از همه اول بگیم از نظر احکام وضعی قش مثل جاهای دیگر حکم سایر جاها رو داره. حالا ممکنه شما بزنید تو که خب اگه اینطوره پس چرا بحث کردی؟ ببینید درسته اونا ولی حکم اونا رو باید اینجا بحث بکنیم دیگه و ما اینجا بحث کردیم. ولی من دوستان به شما بگم مقصود اصلی من تو مسئله چهارم از امروز به بعد از حالا شروع میشه. من اصلا این مسئله میده چرا مطرح کردم بیشتر، حالا انگیزه اصلی نمیگم همه انگیزه این بود که ببینیم بحث عرش میشه اینجا مطرح کرد یا نه. یعنی بعضی وقتا فرض کنید مشتری بخواد فسخ بکنه به سودش نیست، بخواد امضا کنه خب کلا سرش رفته، ولی عرش یک راه عادلانه. حتی برای بایی هم بعضی وقتا اینطوری بهتره. بایی هم اگر مخشون علیه پرس نکنه براش بهتره. بله اگر راضی بشه نه عرش نه فسخ، اون خیلی خوشخوشانش میشه، اونی خیلی خوشحال میشه. ولی بین فسخ و عرش ترجیح میده که مشتری چی بگیره؟ عرش بگیره. مخصوصا در معاملات کلان، معاملات بین المللی، معاملاتی با چند تا کشور دخیل میشن تو قضایا به هم چیش میخوره، اینا جبران خسارت خیلی راحت تره تا بخوان جنس رو پس بدن، جنس رو عوض کنن. از که من فقط مونه سنگک و سبزی و سیب زمینی که نیست، توی معاملات کلان چجور انسان بخواد اصلا پس بده، مثلا برگردونه؟ خب بعضی وقتا میگه جنس رو مصرفش کن مثلا و من عرشش رو میدم. حتی یه راه همینی که فرض بشه و این جنس رو توی معامله دیگه به این طرف بده، ولی خیلی وقتا عرش راحت تره. اینه که ببینید من میخوام برای شما یه بابی رو باز کنم از امروز انشاءالله تا آخر هفته. من یه نکته بگم چون بعد دلخونم سوال کردم. ببینید ما قصدمون اینه که انشاءالله بحث قش رو قبل از تعطیلی سفر تمام کنیم. اینه که بخوام اصرار کنیم تمام کنیم، نه به طور طبیعی هم که تمام میشه. شما این مسئله چهارم آخری مسئله مونه، یه مسئله کوچیک هم نقش دولت رو بناس بحث کنیم، اون خب یه تذکر کلی داره خیلی معطل نمی کنه ما رو. ما قاعدتا اگر بتونیم این هفته یعنی تا چهارشنبه انشاءالله بحث رو تمام کنیم، چون انشاءالله برای خب میدونید تعطیلی سفر رو داریم، یه دو هفته تعطیلی سفر هست، اصلا ممکنه بعد از سفرم یک سه چهار روزی نباشم، طبیعتا اونم اضافه میشه. انشاءالله میخوام بعد از تعطیلی سفر بحث جدید قمار رو و مسابقات رو که از بحثای بسیار مهمه، یعنی تو محرمه جزء چند تا مسئله مهم، مثلا مسابقات غیر از قمار، قمار و شطرنج و بعضی از بازی های دیگه و بعد مسابقات و حکم مسابقه در اسلام. از این وسط غیبت هست ولی خیلی هم مهمه، اما غیبت رو باید بیشتر اخلاقا بحث کنیم و رو فقهن هم نکاتی داره، مگر اینکه بدایی حاصل بشه. من الان بنا بر بزرگانم خوب بحث غیبتی کردن و من اصلا ترجیح میدم دوستان شما حالا که بحث ما کن پیش میره و معمولا جوانب رو زیاد بررسی میکنی، همین بحث پیش رو نگاه کنی، یه جلسه، دو جلسه، سه جلسه آقایون بحث کردن و خب یه مقدار ما کشش میدیم. از اون طرف باید وقتا باید تکمیل مطالعات داشته باشیم. مثلا اگر این دهه سفر رو مسافرت ندارید، مخصوصا عرض کردم شاید ما سه چهار روز هم نباشیم بعد از سفر، خب یک فرصتی پیدا میکنید، میتونید که انشاءالله مثلا همین بحث غیبت مکاسب یه بار دیگه نگید خوندیم مباحثه کردیم، ما حالا با نگاه خارج و کنارش مثلا دو تا کتابم مثل مصباح الفقاهی مرحوم آقای کویی که هم مختصره هم منضبطه هم روانه، و مثلا یه حاشیه دیگه مثل محرمه مرحوم امام یا مرحوم سید، اینا رو ببینید که دیگه نخواد درس خارجشو، یعنی درس تعطیل نباید باشه، حتما مباحثه دارید و انشاءالله حتما این کار رو انجام میدون. ما انشاءالله قصدمون اینه، عرض کردم مگر بدایی حاصل بشه وارد بحث قمار و مسابقات بشه. اینه که من این دو سه روز، یعنی این سه روز، البته اگه تمام نشد ما شنبه رو هم محضر شما هستیم، یک شنبه رو مثلا تعطیل کنیم به عنوان استقبال اربعین، ولی دیگه شنبه رو اگه البته بس تمام نشد و دیدین داره خیلی فشرده میشه عرض بگذارم. حالا این گزارش بود از وضعیت کلاس. ببینید ما الان دیگه وقتی نمانده، ببینید من بحث رو مطرح کنم به قول امروزی ها بیان موضوع بکنیم برای فردا. برگرم ظاهرن دارید درسته؟ ولی خب شب یه 20 دقیقه جایز نیست نگاه کنیم به برگه فکر کنیم خودتون باشید چه کار میکنید؟ ببینید سوال این به شما عرض کنم این تبلیغ شروع کنم بسیار سوال مهم و لازمه. آیا عرش به باب بیت اختصاص داره یا در غیر بیت هم جاری؟ عرش در بیتی مثالش راحته. مثلا یک کسی فرض کنید خانه رو اجاره میکنه، بله، بهش گفتن سخاوت، نمیدونستم فکر سخاوت، حالا که رفته خانه رو دیده میبینه دو خوابه. خب ایشون بچه مدرسه داره، دختر داره، پسر داره، زندگی داره، در عین حال به صاحب خونه میگه مثلا این اجاره کردم 300,000 تومان، حالا که دو خوابه 250 تومان. اونم بگه باشه اشکال نداره، میتونه یا نه؟ اگر گفتیم عرش در غیر بی جاریه این درسته، اگر گفتیم جاری نیست درسته. پس سوال اول اینه آیا عرش اختصاص به بی داره یا در غیر بی جاریه. سوال دوم، اگر در بی جاریه آیا فقط در خیار ای و زمانی که صفت سلامتی مفعوله فقط جاریه یا در مثل تخلف شرط، تخلف شرط جاریه؟ مثلا یک کسی خانش و فروخ، خب خانش و فروخ شرط هم کرد به مشتری که تو مثلا باید به من اجازه بدی من خانه رو مثلا ببخشید، مشتری شرط کرد باید سریع خالی کنی، اینجوری راحت کرد، ولی باید سریع خالی نکرد، تخلف کرد از خالی، شرط دیگه ایفه نیست، خانه ایش ایوی نداره، باید از شرط تخلف کرد. آیا مشتری بدون خسارت بگیره یا فقط بین الفسخ و امضا؟ پس سوال دومی که آیا مخصوص عیب است یا در غیر عیب هم جاریه؟ بپذیرید که مسئله خیلی لازمه و خیلی مهمه، باید بحث بشه. انشاءالله از فردا شروع کنیم. الحمدلله.